چیزی از کسی از بنده یه دریغ نمی کنه. حتی با یه جفت جوراب هیچ اشکال نداره، مثلا الان که عیده ما بچه های یتیم زیاد داریم. یادمون باشه واقعا همطور که داری برای خودتون خرید میکنید به یاد این بچه ها هم باشیم. باور کنید چقدر این کارها رو بکنیم که خدا واقعا رحمش بیاد، خوشش بیاد، این ویروس از دنیا واقعا ببره. الهی آمین. التماس دعا. خدا
۹۱۵ ۳۱۴۶ گفتن که همیشه این شعر رو یادآوری کنیم به خودمون که تو نیکی میکنه در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز. اگه بتونیم این کار رو انجام بدیم و به خاطر خدا کمک کنیم به دیگران، مطمئنن حال بسیار خوبی به همون دست میده. درود باشه.
تشکر که واقعا این برنامه شما بسیار جالبه. دست همه شما هم درد نکنه. وقتی با کسی همدل شدیم، مهربان، اگر خدمتی کردیم، مشکلی رو از سر راهش برداشتیم، دیگه لزومی نداره که چشم داشته باشیم یا منتی سرش بگذاریم. اگر به همین روال پیش بریم، عادت میکنیم به همدلی و همزبانی بدون منت. خدا باید عوض بده که خدا هم به موقع عوضش رو میده. تشکر و سهران، مرمتی شما هم زیاد.
جناب افراسیابی از کرمانشاه برامون نوشتن که اگه خوبی در حق کسی میکنی و با خدا معامله کردی، طبیعتا دیگه نباید انتظار کمک یا محبت متقابل از طرفت داشته باشی.
سلام آداب و احترام، سه‌شنبه زیبادون به خیرا شاد یا برقراری باشد انشالله. موجیان عزیز، فرد جان، همه دونه دوست دارم. محبت بدون پاداش، خدای مهربان هست که ما داریم اونم میخواد. میتونی یه شاخ گل به یکی هدیه بدی، میتونی ببخشی چیزهایی که داری با لبخند، با هدیه. خدا فقط از ما بخشش ایثار میخواد. ما چیزی که توان داریم، یکی میتونه میلیارد ببخشه، یکی میتونه 5,000 تومان ببخشه، یکی میتونه 100,000 تومان ببخشه. اون که نیاز داره اون شخص مقابل، اگر داری شما ببخشی، خدا یک در مقابل 1,000 به پاداش میده. شما هر چقدر ببخشید کرمت زیاد باشه، خدا رسول توانت ازت میخواد و باید ما چیز که داریم ببخشیم تا خدا خیر و برکت بیاد در زندگیم. ما که از خودمون هیچی نداریم، چرا نبخشیم؟ ما هر چی در نزد خدای مهربانت هر چی ببخشید، خدا به مالت اضافه میکنه. تشکر از برنامه خوبت، نم بدرود، روز خوب داشته باشید.
یه پیامم بخونم از آقا جواد شهابی که از خراسان جنوبی با ما همراه هستن. گفتن اگه محبت به هم نوع از روی خلوص نیت و بدون ریا باشه، برای انسان نهادینه میشه و همه کارها رو فقط برای رضای خداوند انجام میده. خیلی ممنونیم که با ما همراه بودید. سپاس از تلفن هاتون، سپاس از پیام های پر از مهرتون. اما میخوایم همراه بشیم با همکارمون سرکار خانم مهدی پهلوانی، بریم به شمال کشورمون، به استان گیلان، شهرستان لاهیجان، و با یکی از مساجد این شهرستان آشنا بشیم در هر روز یک مسجد.
هر روز یک مسجد.
امروز به لاهیجان اومدیم و میخواییم از مسجد جامع و قدیمی این شهر صحبت بکنیم. مسجد جامع لاهیجان در میدان سردار جنگل که به میدان وحدت هم بین اهالی معروف هست قرار داره. بنابر شواهد و اطلاعاتی که بین اهالی هست و گفته هاشون، مسجد جامع لاهیجان قدیمی ترین مسجدیه که در این شهر هست. قرن 4 هجری قمری ساخته شده، ولی در طی سالها خصوصا به خاطر زلزله هایی که در لاهیجان اتفاق افتاده، این مسجد آسیب دیده، مرمت شده. الان در حال حاضر مسجدی که داره استفاده میشه مسجدیه که بازسازی شده. البته سردر و یکی از مناره های مسجد مسجد از زمان گذشته، این زمان ابتدایی ساخت مسجد باقی مونده. تنها رنگی که در نمای بیرونی مسجد خیلی به چشم میخوره رنگ آبی و سبز هست، خصوصا بر روی تک مناره این مسجد ما میتونیم این رنگ رو ببینیم. این مسجد قبلا دو مناره داشته که یکیش به خاطر همین زلزله ها و گذر زمان تخریب شده و در حال حاضر این تک مناره باقی مونده. وقتی وارد مسجد میشین دقیقاً کنار سردر یک سنگ مرمری هست که روی اون حک شده که این مسجد فرمانی از سلطان حسین صفوی به تاریخ 1106 هجری قمری. این مسجد در طول زمان همونطور که گفتم بازسازی شده و معمولاً بر روی سنگ‌ها تاریخ بازسازی رو نوشتن. یک بار در زمان صفوی و یک بارم سال 1370 هجری قمری این مسجد، یعنی در زمان تقریبا قاجاریه، مورد مرمت قرار میگیره و همچنین قسمت‌هایی به این مسجد اضافه میشه، چون مسجد اهمیت بسیار زیادی رو برای مردم داشته و همیشه در طول این سال‌ها سعی کردن که مسجد حفظ بشه و همچنان پایگاه مذهبی مردم باشه. مسجد جامع لاهیجان دو طبقه هست و طبقه دوم طبیعتاً برای بانوان هست، یک شبستان خیلی بزرگ گنبددار که از زمانهای قدیم هم بوده و تا به امروز حفظ شده. کاشیکاری های بسیار زیبایی اینجا داره، البته کاشیکاری ها از زمانهای گذشته مربوط به قرن چهارم نیست، اخیراً به مسجد اضافه شده ولی باعث شده که زیبایی اینجا چند برابر بشه. فضای معنوی مسجد جامع لاهیجان قطعاً به خاطر حضور مردم در ادوار مختلف و اهمیتی که به این مسجد دادند هست. حالا خصوصا مردم سعی کردن به سبک خودشون، به سبک شهر لاهیجان، این مسجد رو زیباتر بکنن. فرش‌های دستبافی که اینجا هست، تاخچه‌های خیلی زیبایی که قرآن و ادعیه بر روی اون قرار گرفته و از همه مهمتر حضور مردم در این مسجد قدیمی که از پیر و جوان اینجا حضور دارن.
درود به مردمان لاهیجان، درود به مردمان گیلان و درود به شما هموطنان عزیزم، شما همراهان برنامه به افق آفتاب که امروزم در کنار ما بودید و این برنامه رو شنیدین. فرصت برنامه امروزمون به پایان رسید، اما کلام آخر. مهربونی ها وقتی همدلانه و بیچشم داشت میشه که دیگرانو از خودمون بدونیم و احساس کنیم که با اونا سرشت و سرنوشت مشترک داریم. مهربونی ها وقتی همدلانه میشه که رنج و شادی دیگران و رنج و شادی خودمون بدونیم. مردم عزیز، تا فردا همین حوالی، التماس دعا و خدا نگهدار.
ظهرتون بخیر باشه شنونده های عزیزی که با رادیو ایران همراه هستید. اما طبق برنامه زمان بندی شده رادیو ایران، ایران امروز تقدیمتون میشه. بشنوید.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جا دین جامعه هنر فناوری عرصه های پیش روی ایران در جهان مدرن تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی ها ایران امروز.
به نام خدا، خانم ها، آقایان، ایرانیان عزیز سلام میکنم و نمروزتون رو آرزو میکنم که تا این لحظه خوش گذرونده باشید. ایران امروز در این مجال تقدیم حضور شما میشه با حضور همکاران من. آقای خانیپور صدا بردار، آقای طالبیان ارتباطات، بانو فطرتی تهیه کننده، طبعی حسن کارشناس مجری. موضوع برنامه بودجه 1400. تلفن های ما 220-5009 220-486. پیامک ما 30900. همونطور که عرض کردم ما امروز قراره درباره بودجه سال 1400 صحبت بکنیم که خیلی فراز و فرود در این زمینه خواهیم داشت، اما در آغاز برنامه یک درخواست ازتون داریم. به ما بگید شما مایلید در برنامه ایران امروز ما چه موضوعی رو به بحث و بررسی بذاریم. حتما نظرتون رو به ما اعلام بکنید. خانم دکتر مژگان خانلو، سخنگوی سازمان برنامه و بودجه، روی خط ارتباطی مهمان ما هستن. خانم دکتر خانلو سلام میکنم به شما.
منم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای طبیب بزرگوار و خدمت شنوندگان محترمتون. در خدمت
من دارم. روز بخیر بهتون میگم و میدونم که الان با کمیسیون تلفیق در ارتباط هستید و دارید بحث بودجه 1400 رو دنبال میکنید، همینطوره؟
بله.
ما قراره از مجلس هم نماینده‌ای رو روی خط ارتباطیمون داشته باشیم. آقای دکتر قادری تصور میکنم که الان روی خط ارتباطیمون باشن. آقای دکتر قادری نه میگن نیستن، قراره روی خط ارتباطیمون باشن. خانم دکتر خانلو، شما در یک زمانی بودجه سال 1400 رو به مجلس از طرف دولت تقدیم کردید، مجلس در کمیسیون تلفیق بررسی های مختلفی رو انجام دادن، اما خیلی به صورت یک باره و خاص کلیات لایحه رو برگردوندن و دولت اعلام کرد که خب ما دیگه کاری نمی کنی و بعد کاری کردن، یعنی شما دو مرتبه یه بازنگری به بودجه داشتید و کار شد. پرسش های گوناگونی در این زمینه مطرح هست که حالا من امیدوارم نمایندگان مجلس هم که ما از خیلی هاشون دعوت کردیم اصلا نپذیرفتن در برنامه حضور داشته باشن و آقای دکتر قادری گفتن که خواهند بود که حالا منتظرم ارتباطمون با ایشون هم برقرار بشه. من میخوام ازتون درخواست بکنم که چرا مجلس با بودجه مخالفت کرد، علت مخالفتشون چی بود؟ بفهمید، خواهش میکنم.
عرض کنم خدمتون که خب مستحضرین، به حال لایحه بودجه یک سند ملی دخل و خرج بودجه کشور برای سال بعدش هستش که باید با یک ضوابط مشخصی تهیه بشه، در یک موعد مقرری هم تقدیم مجلس محترم بشه که زمانبندی لازم برای طرح و بررسیش هم وجود داشته باشه و به موقع هم در واقع به دولت ابلاغ بشه که به حال کشور سال 1400 رو بتونه با نظم و نسق در قالب اون بودجه طی بکنه. همه این مواردی که عرض کنم خدمتتون توسط دولت در موعد مقررش انجام شد، یعنی لایحه دولت در موعد مقرر 15 آذر تقدیم مجلس محترم شد و بررسی هاش در واقع انجام شد، کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق به رأی گذاشته شد، کلیات اونجا مصوب شد و بررسی ها در کمیسیون تلفیق انجام شد. در مورد مقررش هم گزارش برای ارائه به صحن مجلس آماده شده شد. گزارشی که در واقع آماده شد و در صحن مجلس به رأی گیری گذاشته شد در واقع گزارش کمیسیون تلفیق بودجه بودش و اون گزارش تفاوت‌های زیادی رو نسبت به لایحه تقریمی دولت در 15 آذر داشتش. مستحضر این همون موقعی که لایحه بودجه در واقع تقدیم مجلس محترم شد در 15 آذر، درسته که کلیاتش تصویب شد و در تلفیق بررسی هاش انجام شد، اما از همون ابتدا یک در واقع ایراداتی رو مطرح کرده بودن به لایحه تقدیمی دولت در 15 آذر. حالا سرفست هاش رو همه عزیزان قطعا مستحضرن، بحث به حال وابستگی بودجه به نفت بود، بحث افزایش 46% حجم بودجه بود، عنوان شده بود بعضی درآمدها واهی هستن، وصول نمیشه این منابع و دولت براش در واقع هزینه گذاشته، بحث به حال دعاویز مثل پنهانکاری بودجه و به حال این مسائل تکثیر تراز عملیاتی و عناوینی که خب اون موقع زیاد در واقع مطرح میشد. بنابر این بود و فرض بر این بود که به حال کمیسیون محترم تلفیق این ایراداتی که بیشترم توسط خود نمایندگان محترم مطرح می‌شده اینها رو رفع می‌کنه و در اون گزارش تلفیق به صحن مجلس رفع ایراد شده گزارش مطرح میشه. اما اتفاقی که افتاد در واقع نه تنها این ایرادات اون گزارش کمیسیون رفع نشده بود که تشدید هم شده بود. مثلا بودجه دولت وابستگی ریالیش رو به نفت 199,000 میلیارد تومان تنظیم کرده بودیم، تو گزارش کمیسیون تلفیق شده بود 225,000 میلیارد تومان. ما رشد 46% حجم بودجه به واسطه پرداخت‌های استراب ناپذیر و اون ضرورت‌هایی که دولت قطعا باید تو سال 1400 برای پرداخت حقوق کارکنان، برای معیشت مردم، برای طرح‌های عمرانی، برای بازپرداخت‌های اصل و سودهای اوراق منتشره و تعهدات بین‌المللیمون بدیم، سرجمع اونها لاجرم ما رو به یک رشد 46% بودجه رسانده بود.
خانم دکتر خانلو، من سپاسگزاری میکنم تا این لحظه به من گفتن که آقای دکتر قادری روی خط هستن از نمایندگان مجلس. من میخوام با ایشون هم یک گپی بزنیم، سلام علیکی بکنیم، حضور ایشون رو خوش آمد بگیم و صدای ایشون رو هم بشنویم. آقای دکتر
قادری عرض سلام دارم.
آقای دکتر جعفر قادری اقتصاددان هستن، نماینده استان فارس هستن در مجلس شورای اسلامی، در دو دوره مجلس هشتم و نهم توی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بودن، الان روی خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر قادری سلام و روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی، مهمانان عزیز، من و شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم.
خانم دکتر خانلو که سخنگوی سازمان برنامه بودجه هستن، ایشون هم با شما سلام علیک کردن. آقای دکتر قادری
خواهش میکنم، منم خدمت ایشون عرض سلام دارم در خدمت همه بزرگواران و دوستان.
ممنونم آقای دکتر قادری. ما از خانم دکتر خانلو پرسیدیم که چرا در واقع کمیسیون یا کمیسیون تلفیق به چه دلایلی رد کرد لایحه بودجه رو و دو مرتبه به دولت برگشت، اصلاحاتی خورد و دو مرتبه همین الان که ما و شما داریم صحبت میکنیم، تصور میکنم شما هم در صحن مجلس باشید و روی همین موضوع دارید فعالیت میکنید، روی چه موارد خاصی ایراد گرفته شد؟ روی چه مواردی از لایحه بودجه شما ها معترض بودید و اون رو نپذیرفتید؟ این رو بفرمایید، خواهش میکنم.
خب اظهار دارید که ایرادات اشکالات جدی متوجه لایحه دولت بود، یه بخش از ایرادات اشکالات دوستان ما در کمیسیون تلفیق برطرف شده بود. علاوه بر اینها یه سری مواردی که دوستان در کمیسیون تلفیق روش حساسیت نشون داده بودن، اینا هم اعتقاد سن بر این بود که این موارد رو هم شاید به هر حال نیازی نباشه. ما چون در سالهٔ تغییر دولت هستیم و تو این شرایط شاید تغییرات کلیدی و اساسی ایجاد مشکل بکنه، بر این اساس به هر حال مجموع جنبندی دوستان ما در سن این بود که مجددا باید برگردیم به دولت و این ایرادات و اشکالات برطرف بشه و در حقیقت یکی از حالا موارد اختلافی بحث تغییر نرخ ارز بود که توی لایحه دولت ارز رو کلا 4200 یا ارز ترجیحی دیده بودن که دوستان ما در تلفیق اعتقادشون برای این بود که ایجاد رانت کنه در مواردی که صرفاً برای دارو یا برای نان اگر نیاز باشه که ما ارز ترجیحی رو داشته باشیم، این رو ما با ارز نیمایی و ارز ETS بتونیم پرداخت بکنیم و ما با تفاوتشو به صورت یارانه پرداخت کنیم.
یه جایی هم آقای دکتر قادری گفته بودید که بودجه واقعی نیست، علت واقعی نبودنش چی بود؟
همونطور که اشاره شد تقریبا یک رشد زیادی رو در هزینه ها داشتیم، 47% و در طرف دیگه هنوز هم ما معتقدیم که در این حال بعض از ایرادات و اشکالات برطرف شده، ولی هم باز هم ایرادات و اشکالاتی رو الان داریم. شما نگاه کنید 150 هزار میلیارد تومان از منابع و مصارف بودجه تحت عنوان بند واو تبصره دو خارج از سقف بودجه دیده شده که این خودش در حقیقت اگر ما بخوایم به صورت جدی بهش توجه کنیم مغایر اصل 52 قانون اساسی است، 53 قانون اساسی است و دقیقا معنی نداره که شما یک سقفی رو در بودجه عمومی داشته باشید دوباره بیاد یه حکمی رو بدید 150 هزار میلیارد تومان سهام دولت رو واگذار کنه و بعضی از مصارف رو بیاره، مصارفی هم که دائمی است و شما یک سال بخواید این مشکل رو با فروش سهام حل بکنید. یعنی این بحث همسانسازی و بازنشستگان، بحث ارزم بزرگ شما رتبه بندی معلمان، بحث همسانسازی و غزه علمی، اینا مواردی است که در سالهای بعدی هم ادامه پیدا میکنه. یعنی یک سری هزینه های مستمره و خب حالا مرسوم بوده توی بعضی از سالها که معمولا برای یک ارقامی که احتمال تحققش خیلی ضعیف بوده اینا رو توی سقف بودجه نمی آوردن، ولی الان شما متاسفانه خب عددش هم با توافق دولت از 95 هزار میلیارد تومان به 150 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که این عدد بسیار بزرگی است و شاید توی شرایطی که ما در سال 99 مجموع فروش اموال و دارایی و سهام دولت به حول و حوش 45 هزار میلیارد تومان نمیرسه، ما یه جا 75 هزار میلیارد تومان، یه جا 150 هزار میلیارد تومان، یعنی عملا 200 خورده هزار میلیارد تومان بحث فروش اموال و دارایی و سهام دولت
و کسری بودجه رو از این روند تامین کردن. حالا آقای دکتر قادری اجازه بدید من از خانم دکتر خانلو هم درخواست بکنم با توجه به اینکه این تغییرات شاید به وجود اومده باشه الان داره چه وضعیه. خانم دکتر خانلو بفرمایید، صحبت آقای دکتر قادری رو شنیدید و نکاتی که ایشون بیان کردن، نظر شما رو بشنویم.
ببینید الان که به هر حال بخش درآمدی لایحه بودجه تصدیق شده و تمام شده در صحن، هم تبصره‌های درآمدی هم بخش منابع بودجه عمومی، تقریبا بودجه عمومی اون از 850 هزار میلیارد تومانی که توی اصلاحیه در واقع لایحه دولت تقدیم شد الان حدود 910 هزار میلیارد تومان، یعنی با تقریبا 56 هزار میلیارد تومان افزایش منابع مجدد بودجه در واقع به لحاظ درآمدی بسته شده و الان نمایندگان محترم مشغول بررسی تبصره های هزینه ای هستن که امروز تا پیش از ظهر در تبصره 8 در واقع بودن، 8 تا تبصره های هزینه ای هم بررسی شده و تصویب شده. به هر حال تلاش دولت و مجلس برای این هست که به هر حال با همفکری همدیگه اصلاحات رو تا حد لازم و قانونیش انجام بدن و به هر حال بودجه رو برای اجرا تو سال 1400 آماده بکنن.
خانم دکتر خانلو، یکی از نکاتی که آقای دکتر قادری گفتن بحث نفتم بود، اون چیه و چرا رو نفت؟
نفت در واقع با یک مبانی در زمان تنظیم لایحه بودجه توسط دولت تنظیم شده بوده و یک درآمد ریالی معادل 199 هزار میلیارد تومان از قبل صادرات نفت خام در بودجه پیش بینی شده بودش. ببین درآمد نفت مستثنا هست، این عوامل مختلفی منجر به حصول این منبع میشه، از جمله میزان صادرات، از جمله نوسانات خود نرخ دلار فروش هر بشکه و نرخ تسعیری که در واقع بر اون مترتب هستش. اون چه که در واقع در ابتدا نقطه عدم توافق بین دولت و مجلس قرار گرفته بود یکی بحث میزان صادرات بود که دولت معتقد بودش که با توجه به اینکه در واقع سیاست فشار حد اکثری دشمنان بر کشور ما با مقاومت مردم عزیزمون و با تاب‌آوری که اقتصاد کشور داشته دیگه تقریبا یک سیاست شکست خورده هستش و ما چاره‌ای جز این که بپذیرن این شکست رو و زمینه برای حصول درآمدهای نفتی ما فراهم بشه وجود نداره. روی این قضیه کاملا اتفاق نظر در دولت و در وجود آمادگیش خصوصا تو وزارت نفت وجود داشتش که چون به حال شکست این سیاست ها یه بحثه، آمادگی وزارت نفت ما برای اینکه بتونه این میزان نفت رو تولید بکنه و صادر بکنه هم یه بحث دیگه است که برای هر دو تا این قضیه اتفاق نظر وجود داشت، اما به حال چالشی بود بین میزان صادرات که توی گزارش کمیسیون تلفیق هم در نهایت به 1,500,000 بشکه گزارش تنظیم شده
روزانه.
اما از بله بله اما از قبل افزایش نرخ تصدیر شما مستحضر ما نرخ تصدیر رو میانگین در دولت 11,500 تومان ملاک قرار گرفته بودن، اما تو گزارش اولیه کمیسیون تلفیق این به 17,500 تومان افزایش پیدا کرده بود که باز یکی از ایراداتی که باعث رد لایحه کمیسیون تلفیق بود همین بود، چون به شدت کاهش ارزش پول ملی میداد و اون آمادگی برای حذف ناگهانی نرخ ارزش ارزی برای کالای اساسی وجود نداشت. این هم باز یکی از نکاتی بودش که تو برگشت و اصلاحیه انجام شده مد نظر قرار گرفت و کماکان قراره که ظرف 6 ماه ابتدای سال بعد ما عرضه ترجیحی 4200 برای کالای اساسی که مهم هست برای سبد مصرف مردم و دارو خصوصا و تجهیزات پزشکی حفظ بکنیم و این اجازه به دولت داده شده که تدریجی با فراهم شدن زمینه آزادسازی و افزایش نرخ ارز نرخ ETF ما بتونیم این ارز 4200 رو در واقع
ممنونم
حذف بکنیم.
بریم سراغ آقای دکتر قادری. آقای دکتر قادری، با توجه به صحبتایی که خانم دکتر خانلو بیان کردن و الان شما در صحن دارید روی این موارد بحث میکنید و کار میکنید، نتایج به کجا رسیده؟ آیا ایرادهایی که مطرح بوده همه برطرف شده یا اینکه باز روی بحث ارز 4200 تومانی که الان شما باز هم روش مورد دارید همچنان پافشاری میکنید؟ این رو نظرتون رو بفرمایید، خواهش میکنم.
میخونه در رفت و برگشتی که لایحه بین دولت و مجلس در کمیسیون تلفیق پیدا کرد، جنبندی این بود که ما کمترین تنش و حساسیت رو با دولت داشته باشیم و سعی بکنیم که یک اجماع و اتفاق نظر رو با دولت بشوشیم. بر همین اساس بر حال میزان درآمد حاصل از صادرات نفت به همون 199,000 میلیارد تومان کاهش پیدا کرد و در ارتباط با نرخ ارز هم جنبندی این بود که توی 6 ماه اول تلاش بر این باشه که همون ارز ترجیحی 4200 تومان حفظ بشه و در ماهای بعدی دولت سازوکاری رو پیشبینی بکنه که بتونه به سمت نرخ ارز نیمایی یا ETS حرکت بکنه. بنابراین سعی بر این بود که این اختلافات رو به حداقل برسونه، یا اون بحث بند واو تفسیری دو که به حال توی اون بند دیده شده بود که بحث همسان سازی واسطگان اعضای حقوق اعضای هیئت علمی کارکنان زندان ها یا موارد دیگری که اومده بود یا مواردی هم که مد نظر مجلس بود. برای مثال توی جلسه دیروز جنبندی این بود که بحث کارکنان زندان ها باید به نوع اینجا دیده بشه، یا برای بعض از گروه دیگه که توی این رفت و برگشت ها اضافه شد و اعتقاد مجلس بر این بود که در حال اینجا یا نباید منابع دیده بشه، اگر دیده بشه اون بخشی از انتظارات و توقعات که از مجلس وجود داره برآورده بشه، یا توی بعض از مسائل دیگه هم سعی شد که اختلاف ها به حداقل برسه. خب با توجه به در حال عدم مجوزی که مقام معظم رهبری برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مازاد بر چیز دادن که تا سقف 1,000,000 بشکه اجازه دادن که دقیقا سهم صندوق توسعه ملی به 20% برسه، کاهش پیدا بکنه و مازاد بر 1,000,000 در اون سهم صندوق توسعه ملی بر اساس قانون برنامه همون 38% باشه. بنابراین 75,000 میلیارد تومان از منابعی که دولت توی بودجه پیش بینی کرده بود خب کم میشد. خب یه مقدار به بحث فروش اوراق خزانه اضافه شد، یه مقدار هم به هزینه ها کم شد و سعی شد که این توافقات صورت بگیره و بعد جنبندی این بود که ما توی شرایطی که الان وضعیت کشور کاملا نسبت به بحث تحریم ها روشن نیست و دولت جدید هم که اومده تمام مسیر دولت قبلی رو در آمریکا داره دنبال میکنه دیگه، بودجه به محل چالش بین مجلس و دولت تبدیل نشه و طبعا اگر درآمدهای حاصل بشه ما این اجازه رو بدیم که توی اون ردیف هایی که برحال وجود داره دولت بتونه تخصیص ها رو.
آقای دکتر قادری، اتفاقا من میخواستم به همین نکته اشاره بکنم که شما بیان کردید. در حال حاضر در صحن چه چالش هایی در بحث تصویب بودجه 1400 وجود داره بین شما و بین دولت؟ چالش ها چیست؟
نگاه کنید، الان من اشاره کردم به بحث کلیدی که بود، بحث نرخ ارز بود، بنده باب تفسیر دو بود، یعنی 150,000 میلیارد تومان فروش اوراق مشارکت بود، بحث درآمد حاصل از صادرات نفت بود، بحث درآمدهای اضافی احتمالی از حاصل از صادرات نفت بود و اینا تقریبا یک توافق و تفاهمی انجام شد و من تو فکرم مسئله دیگه هم موردی وجود نداره که حالا محل اختلاف باشه. طبیعی است که روی تفسیرهای مختلف